بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ووفقني لطاعة من سددني والمتابعة من أرشدني فرازي ديگر و درخواستي ديگر در دعای نورانی مکارم الاخلاق در این فراز از خداوند منان می‌خواهیم که خدایا به من توفیق بده تا از کسی که مرا به راه راست هدایت می‌کند اطاعت کنم و از کسی که مرا ارشاد می کند راه نمایی می کند پیروی نمایم. چند تا نکته در تبیین این فراز قابل توجهه. اولین مسئله، مسئله توفیق هست که خدایا به من توفیق بده، یا میگیم دعا میکنیم برای دیگری، میگیم خدا موفقت کنه. این توفیق یعنی چی؟ خلیل ابن احمد در کتاب العین در تبیین معنای توفیق میگوید الوفق کل شیء متسق و متفقون و متفق علی اتفاق واحد، هر چیزی که هماهنگ باشه در یک جهت اتفاق داشته باشه این رو وفق میگویند. میگیم اوضاع وفق مراده، در فارسی وفق گفته میشه ولی عربیش وفقه. بر وفق مراده یعنی هماهنگ هست با اون خواسته ما. یا مفردات راغب توفیق رو معنا میکنه المطابقت بین شیئین، هماهنگی و سازباری بین دو چیز، اینو میگن توفیق. اگر زمینه برای انجام کاری فراهم شد، در واقع این هماهنگی نامش توفیق. خب اینجا چند تا سوال مطرحه. اولین سوال این است که خب آیا بدون توفیق خدا می شود کاری انجام بشود یا نمی شود؟ پاسخ این است که قطعا امکان نداره و ما توفیقی الا بالله، امکان ندارد کاری تحقق پیدا کند در خارج از حوزه خواست مسبب الاسباب. این است که در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، می‌فرماید التوفیق اول نعمه، اولین نعمتی که خداوند به انسان عنایت کند توفیقه. بدون توفیق او امکان ندارد که انسان بتواند از عهده کاری برآید. یا در روایت دیگری می‌فرماید من امده و توفیق احسن العمل، هر کس که توفیق کاری رو داشته باشه، کار خوب رو داشته باشه، این کار خوب انجام میده، احسن العمل. یا در روایت دیگری دارد میفرماد عباد الله صلی الله علی یقین فانه رأس الدین ورغبوا الیه فی التوفیق فانه اس وثیق. توفیق یک پایگاه محکمه، بدون این پایگاه امکان ندارد انسان بتواند کار صحیحی انجام بده. سوال دوم این است که خب حالا چرا خدا به عده‌ای توفیق میدهد و و به عده توفیق نمی دهد. پاسخ این بمونه برای جلسه بعد. صلوات خط بفرمایید. بحث در مسئله 24 در باره حکم جاهل به استطاعت خود یا غافل از وجوب حج بود بعد از طرف شدن مال، اینجا حکمش چیه؟ گفتیم 4 فتوا، 4 نظر در این باره هست. اولین نظر مربوط می شود به محقق قمی که می فرماید مطلقا حج بر او مستقر نیست بعد از طلب شدن مال. نظر دوم نظر صاحب عروه و بعضی از فقهای دیگر هست که میگن مطلقا حج بر او مستقر می شود. نظر سوم نظر آیت الله خویی هستش که میفرمایند که فرق است میان جاهل قاصر و مقصر. اگر قاصر بود حج بر او مستقر نیست و اگر مقصر بود حج بر او مستقر. نظر چهارم که موند دلیلش، این ستا رو بیان کردیم، دلیلشون هم توضیح دادیم. نظر چهارمی که اینجا هست نظر حضرت امام هست که تفصیل دادن بین اونجا که بین اون صورتی که تلف ان تقصیرن باشد یا تلف ان تقصیرن نباشه. فرمودن که اگر تلف از تقصیر ان تقصیرن بود، مقصر بود، در اینجا علا ای حالن چیه؟ حج بر او مستقر میشه. ولی اگر تلف ان تقصیره نبود اینجا چی میشه؟ اینجا اگر قبل از موسم تلف شده باشه اینجا مشکلی نداره، چون مستطیع نبود، اومد کشف از عدم استطاعت میکنه. اگر بعد از موسم باشه اینجا حج بر او مستقر. خب حالا چرا در امام چرا تفصیل آیت الله خویی رو قبول نکردن؟ فرق بین جاهل قاصر و مقصر نگذاشتن و فرق گذاشتن بین این که مقصر باشه، اصلا تقصیر رو بردن روی تلف چی؟ تلف عمدی. بحث علم و جهل رو دخالتی در استقرار و عدم استقرار ندادن. آیت الله فاضل که شرح تحریر نوشتن فرمودن این یک اختلاف مبنایی هست که دیروز هم اشاره کردم. از نظر امام برخلاف مشهور اصولیین که اونها خطابات قانونی رو منحل می کنند به عدد افراد مکلف و می گویند خطابات قانونی منحل می شود به خطابات متکثره، ایشون قائل هستند که نه، خطابات قانونی منحل به خطابات متکثر نمیشه. یعنی چی؟ یعنی هر همین مثلا همین فرض کنید که این ولله علی الناس حج البیت یه خطاب قانونی، هر کس مستطیع شد قانون اسلام، هر کس مستطیع شد چیه؟ حج بر او واجبه. مشهور اصولیین میگن که این خطاب منحل میشه به عدد افراد چی؟ مکلف. یعنی هر شخص، یعنی هر شخصی مخاطب این ولله علی الناس حج البیت، من مخاطب هستم، شما مخاطب هستید، تک تک افرادی که پیرو قرآن هستن از صدر اسلام تا قیام قیامت چیه؟ مخاطب این خطاب هستن. همه اینها میگن و اگر مستطیع شدی چیه؟ اینجا حج بهت واجبه. به اونم میگه اگه مستطیع شدی حج واجبه. اینا همه منحل میشه، باز میشه، میره روی افراد. امام میفرمایند که نه اینجور نیستش. خطابات قانونی قانون کلیه، اصلا کاری به افراد چیه نداره. قانون گذار میاد قانون وضع میکنه. حالا الانم در مجلس اینجوریه، میاد چیکار میکنه؟ یه قانون وضع میکنه، میگه که فرض کنی که اگر کسی اینجوری شد این مقدار باس مالیات بده، یا اگر فرض کنید که در فلان شرایط جامعه قرار گرفت دولت باید این کار رو انجام بده. کاری نداره به فرد بگه آقا شما باید این کار انجام بدی. بله خطاب وقتی کلی شد همه موظف هستن طبق اون قانون چیه؟ عمل کنن. کاری به خصوصیات افراد نداره. ببینید تعبیری که اینجا میکنن این است، میفرمایند که ان الخطابات العامه المتضمنه للتکالیف والاحکام به نحو العموم لا تکاد و تنحل الى خطابات متکثره. این منحل به خطابات متکثره چند تا خطاب نیست، یه خطابه. کسب تکثر افراد المکلفین و تعدد آحادهم، به تعداد افراد مکلف و تک تک اونها این خطابات متکثر نیست، بل انما هی خطاب واحد، یه خطاب هست، یه قانونه، متضمن لحکم عام و تکلیف کلی، یک حکم عام یه تکلیف کلی مشخص شده و مقتضاه و ثبوت و مقتضاه و بالاضافه در جمعی. مقتضای حکم کلی اینه که همه رو میگیره، بالش چیه؟ همه مکلفین رو زیر بار میگیره. وقتی که گفتش که لله علن ناس حج البیت، کاری نداره این کجایی باشه، چه حالتی داشته باشه، بتونه نتونه، نه قانون کلی هست. چیزی که هست یه وقتی کسی معذور هست، نهایت اگر کسی معذور بود اونجا عذرش چیه؟ اگر عذرش عذر واقعی باشه پذیرفته میشه، نه اینکه حکم شامل اونه میشه، حکم شامل همه مکلف، اصلا کاری به یه حکم کلیست همه مکلفین رو میگیره. بله کلیه. ایشون میفهم غایت الامر کون و بعض الامور عذرن به نسبت للمخالفه، این که مخالفت میکنن بعضیا با این خطاب عذر میشه و موجبن لعدم ترتب استحقاق عقوبه، عقوبت نداره. قانون هست، حج واجب است بر مستطیع. حالا اگر کسی مستطیع شد اینجا جهل داشت، اینجا معذوره. عجز داشت، مستطیع شد، حالا در یه جاهای دیگه یه عاجز بود نماز ایستاده بخونه، یا عاجز بود نماز بخونه، عاجز بود روزه بگیره، اینجا چیه؟ حکم ازش برداشته میشه. غافل بود، اینا اجمالا، حالا ممکنه بعضی از افراد فرقم بکنن، شرایط فرق بکنه، به هر حال میفرمایند لا ملازمت بین کونها عذرن و بین عدم ثبوت تکلیف الذی یتضمنه الخطاب العام. میفرمایند این منافاتی ندارد که این امور عذر باشه، تکلیف هم عام باشه. قانون کلیه، چیزی که هست بعضیا از انجام این قانون کلی چیه؟ معذور هستن. همین اصلا مسئله همینه، اصلا این مقدمه برای همینه. یعنی خصوصیات افراد دخالت ندارد. میفرماید وقتی که گفت لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، یدل علی ثبوت هذا التکلیف و تحقق هذا الدین فی جمیع موارد تحقق استطاعت الواقعیه، هر جا که استطاعت واقعی شد چیه؟ این حکم هست. میگه مستطیع، قانون این است که مستطیع بر او حج واجب است، کاری به افراد هم نداره، قانونه. و علیه فت تکلیف و ثابتون به نحو العموم، تکلیف ثابت هستش. فاذن کشف للجاهل انه مستطیع و للغافل انه کان یجب علیه حج ولم یؤت به بعدا، انجام نداده، فلازم و الحکم به استقرار، بل استقرار و لزوم الاتیان به نحو، ولو به نحو تسکو، ولو به زحمت هم باشه دیگه اینجا استطاعت دیگه شرطش نمیشه. بنابراین اینجا میشه، بنابراین میشه اختلاف مبنایی. اگر ما خطابات عام قانونی رو اینجا منحل ندانستیم به تعداد آحاد مکلفین، اینجا چی میشه؟ اینجا میشه، اینجا شامل جاهل نمیشه. شاید خدا به جاهل بگه که من که جاهلم، چجوری من که جاهل هستم که نمیتونه خدا به جاهل خطاب بکنه. در واقع جاهل چیه؟ جاهل مخاطب خدا نیست. اگر کسی حکم رو فهمید مخاطب خدا هستش، اینجوری میشه. ولی اگر خطابات قانونی رو منحل ندانستیم، گفتیم عام هستش و شامل خصوصیات کاری به خصوصیات افراد نداره، شامل عالم و جاهل میشود. بنابراین خطابات قانونی اینجا میگه که به جاهل هم حکم رو ثابت میکنه و بعد از رفع جهل اینجا حج بر او چیه؟ مستقر هستش. خب مبنای اول قبول. البته به نظر میرسه که حالا البته بحث اصولیش مفصله، به نظر میرسه که حرف امام حرف خوبی باشه که خطابات قانونی اینجا بسیار از بزرگان فعلی هم این رو قبول دارن. حالا بحث اصولیش به جای خودش. ولی حالا آقای خویی چی میگه؟ ممکنه آقای خویی اینجور بگه. آقای خویی ممکنه اینجوری بگن که فرمودن که خیلی خوب خطابات قانونی درست. یه خطاب قانونی داریم که میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یه قانون دیگه هم داریم که گفته رفع امالای علما، یعنی آمده اون قانون رو چیکار کرده؟ تخصیصش زده، اون قانون کلی رو تخصیص زده. گفته چی؟ گفته اون جاهایی که کسی نمیدونه من حکمی ندارم. خب رو مبنای آقای خویی میشه همچین حرفی رو بزنه، ولی کن رو اون مبنایی که ما حدیث رفع رو چجور معنا کنیم. اگه بنایی که دوستانی که تو بحث خمس بودن، در بحث خمس سبی آیا مال سبی خمس داره یا نداره، آقای آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه رو همین اساس همین مبنا گفتن که اصلا خمس نداره سبی. اونجا یه بحثی با ایشون بود که ایشون میگفتن مال سبی اگر به خمس هم رسید، مال بچه، خمس نداره. چرا؟ چون مکلف نیست. رفع مالا یعلمون بر میدارد. چرا؟ بر میدارد حکم تکلیفی اینجا رو، تکلیفی برای سبی نیست، بنابراین خمسی بر اون نیست. اونجا ما مفصل عرض کردیم که حالا اینجا الان هم اجمالا عرض میکنیم که مرحوم شیخ میفرمود چی؟ این حدیث رفع چی رو بر میداره؟ یادتون هستش رسائل که حدیث رفع چی رو بر میداره؟ آیا مؤاخذه رو بر میداره؟ چی رو؟ میگه مالا یعلمون، یعنی وقتی من ندونستم رفعه، آیا مؤاخذه رو برمیداره یا جمیع الاثار رو برمیداره یا اثر ظاهر رو برمیداره؟ کدوماشه؟ اگر گفتیم که یخ میگیم که مؤاخذه رو برمیداره، یعنی چی؟ یعنی عقاب نداره. رفع مالا یعلمون عقاب نداره. یه وقت میگیم که چی؟ یخ میگیم جمیع آثار، اصلا هیچ همه آثار رو مطلقا نداره، نه عقاب داره نه تکلیف داره، هیچ تکلیفی نداره، هیچ. همه آثاری، هر اثری این حکم داشت بر میداره. یه وقت میگیم این اثر ظاهر رو بر میداره، این که میگیم که فرض کن که زیدون کل اسد، معناش این نیستش که چیه؟ معناش این نیست که زید همه چیش مثل شیره، یعنی قد و قوارش هم مثل شیره. اونجا یه وقتی تشبیه میکنیم یعنی چی؟ یعنی در اون اثر ظاهر، در اون اون اثر ظاهر شیر چیه؟ شجاعته. وقتی میگیم زیدان تل اسد یعنی شجاعه، نه که دست پاش هم مثل دست پای شیره. اینجا هم همینجور، اینجا هم تشبیهه، میگیم که رفع مالا یعلمون، میگه برداشتیم اون چیزی را که نمیدانید، یعنی یه چیزی سنگینی بوده، این سنگینی رو چیه؟ برداشته. اون وقتی میگیم که رفع حکم، وقتی حکم یک سنگینی داره، اون سنگینی حکم رو برداشته. سنگینی حکم چیه؟ سنگینی حکم عقابه دیگه، عقابه. اگر گفتیم اثر ظاهر یعنی رفع مالا، یعنی عقاب نداره. اونجا آقای خویی، آیت الله خویی میفرمودن که همه آثار رو برمیداره. ما اونجا عرض کردیم نه، به نظر میرسه که اینجا چیه؟ مطابق خیلی دیگه از آقایون، یعنی مؤاخذه رو برمیداره. اینجور نیستش که همه آثار رو برداره. رفع مالا یعنی غیر از، یعنی تکلیف، یعنی چرا؟ مثلا فرض کنید اونجا اگه یادتون باشه عرض کردیم مثلا بچه، وقتی میگیم بچه خمس نداره، بچه عقاب نداره، خمس اگر خمس نداد اینجا عقابی نداره، ولی تو مالش هم خمس نیست. چرا خمس هست؟ زمان هم نداره. زمان چرا؟ زمان زدش زد کسی بچه جایی رو شکست، شیشه کسی رو شکست، عمدن هم شکست. اینجا چیه؟ مؤاخذه نداره، ولی که ضامن هست. چی هست؟ ضامن هست. تا بچه هست نمیرن سراغش. آقای خوی چرا نمیگه؟ آقای خوی درست میفرمید، نمیگه، ولی که یه جهت دیگه داره. نمیگه از این باب، از این باب. ایشون یه دلیل دیگه میاره. اونجا عرض کردیم ایشون میگه اگه میگیم زمان داره، در بحث زمان اگر میگوییم زمان داره، از باب این است که چیه؟ ولی تعارض داره، چون میفرماید حدیث رفع امتنانه، امتنان او با امتنان دیگران تعارض داره، از این جهت میگیم زامنه. میگه تخصصا، ایشون میگه نه، ایشون میگه اون اونجا زمان تخصصا خارجی، که اونجا در جواب ایشون گفتیم که نه، ایشون میگه تخصصا، اصلا ایشون میگه زمان تخصصا خارجه، چون تعارض داره. اصلا دلیل، اصلا میگه دلیل حدیث رفع زمان رو نمیگیره، که ما اونجا گفتیم اگه زمان رو نمیگه تخصصا رابطه خمس هم نگیره، که اونجا به ایشون یکی از عرض ما اونجا این بود. بله، حالا اجازه بدید من... نه حسن، خود زمان همینجا که گفتیم، همینجا زمان خمس نه آقای خوی میگم یه دلیل دیگه ایشون میگه، میگه اینجا اصلا میگه حدیث رفع شامل نمیشه. ما اونجا گفتیم که خمس رو چی میگید؟ خمس رو اونجا خمس ایشون میگه خمس هم نمیگیره، به همین دلیل میگن در اونجا میگن خمس رو نمیگه. ما اونجا گفتیم هرچی اونجا میگید اینجا میگید. ببینید ما میگیم که اثر ظاهر نه گذشت نمیکنن، غیر از این که بحث این آیا جمعی آثار یا مؤاخذه است. ما اونجا گفتیم که اینجا اثر ظاهر هست، ظاهر حدیث رفع این است که اثر ظاهر یعنی همون چیه؟ یعنی گناه. به همین جهت ما قائل هستیم به اینکه عبادات سبیح شرعیه. اگر اینجوری بود ما میگفتیم رفع القلم عن السبیح، نمیگیم رفع القلم عن السبیح. اگر رفع قلم شده اصلا به طور کلی همه همه احکام از سبی برداشته، عبادت چند باز چیز نباشه، مشروع نباشه، در صورتی که ما میگیم سنگین نیست، یعنی واجب نیست روزه بگیره، ولی اگر روزه گرفت چیه؟ ثواب داره. واجب نیست نماز بخونه، اگر سنگینی نداره، مؤاخذه نداره، اگر چیز هست قبوله، نمازش نمازه، نماز مشروع هست، هیچ مشکلی هم نداره. ما میگیم قلم مؤاخذه نیست، یعنی سنگینی رو عقاب رو برمی‌داره، تنها چیزی که برمی‌داره حدیث رفع عقاب برمی‌داره. بنابراین ما در اینجا هم همین رو میخواییم بگیم دیگه، میخواییم بگیم رو مبنای آقای خویی رو بگیم. بله اینجا ایشون میگه مطلقا آثار رو برمیداره، بنابراین اینجا اصلا حکمی ندارد. اینجا حج کسی که وقتی جاهل هست، جاهل اصلا هیچ حکمی نداره، ولی کن اینجا رو مبنای ما که میگیم حدیث رفع نه بر نمیداره، اینجا جاهل با اون خطابات هم که اگه خطابات قانونی شد اینجا میشه حکم داره. حکم حج بر او چیه؟ مستقر هست. حد اقلش باید احتیاط واجب کرد، که باز گفتش حج بر او مستقر هستش. خب اون چه مؤاخذه است دیگه؟ اونم عقاب، هم عقاب دنیوی داره، دو تا جور عقاب دیگه، کیفره، هم کیفر بعضی چیزا، هم کیفر دنیوی داره، هم کیفر اخروی داره دیگه. اونم سنگینی دیگه، اونم چه سنگینی بیشتر از این که شلاق خوردن سنگین نی. ما میگیم هر چیزی که سنگین باشه برمیداره. نه فرق نمیکنه، هم اخروی هم کل سنگین. اصلا ما میگیم که ببینید، ما اثر ظاهر یعنی چی؟ نگفتیم اول، گفتیم نتیجهش میشه مؤاخذه، ولی اون چیزی که ما میگیم سه نظر دیگه، مؤاخذه رو برمیداره، خدمت جمیع الاثار رو برمیداره، اثر ما میگیم اثر ظاهر یعنی اون چیزی که سنگین هست، برگشتش با مؤاخذه است. ما میگیم هر چیزی که سنگین هست اون رو برمیداره حدیث را. بله بله، این هم سنگین، اگه پذیرن چه آبروریزی، چه بدتر این که از عدالت ازش سر کنه. همه اینها سر، همه آثاره دیگه، همه یا مؤاخذه، خودش اینو مؤاخذه است. ببینید هر چیزی که سنگین باشه برمی‌داره، هر اثری که نه جمیل آثار نیست. ما میگیم زمان داره، خدمتتون عرض کنم تکلیف سبیل مشروع هست، خمس باز بده، همه هست. فقط اون چیزی که سنگین باشه اون سنگینه. مثلا بچه بخواد ضامن باشه، اینجا از مالش بردارن چه سنگینی داره؟ ولی بیاد از مالش برداره چه سنگینی داره؟ یا بچه بزرگ شد خواد بده چه چیزی داره؟ مشکلی نداره. به هر حال اینجا ما قائل هستیم که اینجا حداقل، حالا بر فرضم بخوایم در این مبانی هم اشکال کنیم، حداقلش باز بگیم احتیاط واجب این است که باید حج بر این کسی که جاهل بوده و خدمتون بعد متوجه شده، اینجا باید چیکار کنه؟ حج بر او مستقر. مسئله 25، مسئله 25 از تحریر، لب اعتقد انه غیر مستطیع فحج ندبن. در این مسئله چهار فرع مطرحه که امام در فرع اولش می‌فرمایند که حج صحیح و مجزی است، در سه فرع دیگر می‌فرمایند حج مجزی نیست، صحتش هم حتی قابل تأمله. مسئله چیه؟ اصل مسئله چیه؟ دقت بفرمایید. اصل مسئله اینه، کسی معتقد بود که مستطیع نیست. آره، حالا اون یه مسئله دیگه بود، اینجا یه چیز دیگه است. گواری کن چون من حج برم واجب نیست، پولی که دارم برم حج، میرم چیکار کنم؟ به اندازه‌ای که بخوام حج انجام بدم دارم، مستطیع نیستم، مستطیع شرعی نیستم، ولی کن میرم، ولی نیت چی میکنم؟ نیت استحباب میکنم، چون استطاعت ندارم. مثلا فرض کنید، من باب مثال میخوام بگم، رو مبنای امام که میفرمودن که مثلا بر طلبه حج مستطیع، باز زادراهای خودش داشته باشه، استطاعت شرعی میدونستن. طلبه ای هستش رفته اونجا، چیه؟ طلبه سال اولش هستش، رفته به عنوان روحانی کاروان، اینجا نیت استحباب هم کرده، نیت ندب کرده. خب اینجا بعد در واقع مستطیع بوده، چجوری؟ یعنی در واقع پولی داشته که میتونسته خودش هم بیاد، خودش توجه نداشته، مثلا یه ارثی بهش رسیده، چیزی بهش رسیده بوده که میدونست میتونسته به اندازه خرج حج هم داشته، ولی نیتی که کرده نیت استحباب کرده. آیا حجی که واقعا همراه با استطاعت بوده، فکر میکرده مستطیع نیست، به نیت استحباب انجام شده، آیا این حج صحیحه و مجزی است یا مجزی نیست؟ میشن چهار صورت. صورت اول این است که اشتباه در تطبیق، قبلا هم اشتباه در تطبیق رو در یه مسئله دیگه سابقا مطرح کرده بودیم. اگر اشتباه در تطبیق باشه، اینجا میفرمایند بله بله، اشتباه در تطبیق، حالا توضیح میدم اشتباه در تطبیق یعنی چی. اینجا میفرمایند هم صحیح حج هم مجزی است. البته امام میگه که اگر بشه یه همچین چیزی عملا ممکن باشه، بله، اگه عملا ممکن باشه، معلوم میشه تو ذهنشون مشکل بوده که همچین چیزی اتفاق بیفته. همیشه اشتباه در تطبیق دیگه، همیشه اشتباه در تطبیق همینه، اتفاقا اشتباه در تطبیق همینه. اشتباه در تطبیق این است که من میخوام تکلیفم انجام بدم، یعنی اگر به این آقا بگن، به این آقای طلبه یا غیر طلبه بگن آقا این حجی که تو انجام میدی حج واجبه، نیت استحباب، خب میگه خیلی خوب حج واجبه، چه بهتر، حج واجب انجام میدم. این که میگه حج، من که با خدا لج ندارم، که با خدا که نمیخوام لج کنم، که من تصورم این بود که مستطیع نیستم، میخوام چیکار کنم؟ میخوام حج مستحب انجام بدم. اگه واجبه، واقعا واجبه، خیلی خوب، حج واجب باشه، من که نمیخوام با خدا لج کنم. این اشتباه در تطبیق همینه که حالشون تصویرش رو مشکل میدونن، به نظر میسه نه هیچ مشکلی هم نداره تصویرش، چون هر کسی که میخواد چیکار کنه کسی که میخواد تکلیفش انجام بده، خیال میکنه تکلیف استحبابیه. اگه بهش همون موقع بگن تکلیف واجبی، میگه خیلی خوب است، چه بهتر، من حج واجبمو انجام میدم. خب این صورت اشتباه تطبیق. چون میگه ایشون هم میگه اگر ممکن باشه مشکلی نداره، هم صحیح هم مجدد. فرض دوم این است که این ندب رو، نیت ندب رو به عنوان قید میگه. میگه من اصلا امسال میخوام حج مستحب انجام بدم، ولو اینکه چی باشه، حج واجبم باشه. من حالا میخوام یاد بگیرم برای حج واجبم، بعدن حج واجبم بعدن میام، الان فعلا من به عنوان قید، من حتما میخوام حجم حج واجب باشه، حج مستحب باشه. ایشون میفرماید این نه مجزی است و صحت اون هم قابل تأمل است، که بگیم که یه همچین چیزی حجی صحیح باشه، این قابل تأمل. حالا بحث اون دیگه، حالا فعلا فرضشو بگیم تا یکی یکی بیایم بحث کنیم دیگه. فرض سوم اینه که میدونسته مستطیعه، بعد غفلت کرده. اول حساب کرده، حساب کتابش کرده بود، میدونسته بیه، بعد یادش رفته، غفلت کرده. اینجا میفرمایند که باز اینجا همجور معجزه نیست، نه معجزه و صحتش هم باز همطور مشکل داره. فرض چهارم این است که میدونه مستطیعه، اصلا میدونه مستطیعه و میداند که بر مستطیع هم حج واجبه، ولیکن نمیدونه که وجوب حج وجوب فوریه. دقت کنید این فرض آخر یه خورده بحث بیشتری داره، که آقای خویی اینجا خیلی بحث داره. میدونه چیه؟ میدونه مستطیعه و میدونم هم که به حج بر مستطیع حج چیه؟ واجبه. ولیکن خیال میکرد فوری نیست، میگه حالا چون فوری نیست من امسال رو فعلا مستحب میرم که راوچا رو یاد بگیرم، سال دیگه حج واجبم انجام میدم. اینجا میفرماید مجزی نیست و بلکه صحتش هم همینجور مشکل داره. حالا عبارت امام ببینید، عبارت امام اینه، مسئله رو بخونیم بعد بیان توضیح بدیم. مسئله 25، لب اعتقد انه غیر مستطیع فحج ندبا، به نیت استحباب انجام داد. فَإِنْ أَمْكَنَ فِيهِ الْإِشْتِبَاهِ فِي التَّتْبِيقِ صَحَّ وَأَجْزَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. اگه ممکن باشه که اشتباه در تطبیق باشه، یعنی من میخوام تکلیفم انجام بدم، حالا تصورم اینه که خب مستطیع نیستم ندبن، اگه بهم بگن که حج واجبه، میگم خب واجب، تطبیق اشتباه در تطبیق، صحه و اجزا، هم صحیح هم اجزا مجزی از حجت الاسلام، گفتیم که تصویرش هم هیچ مشکلی نداره. خب میدونه مستطیع، ولی اگه بهش بگن که چی؟ اگه بهش بگن واجبه چی؟ میگه چی؟ خب میدونم، اگر دیگه اگر همین تطبیق همینه، اشتباه میکنم یعنی همین، من خیال میکنم تکلیفم ندبیه، میگم ند، ولی کن اگه بهم اگه بدانم که تکلیفم واجبه، میگم واجبه. چرا؟ ببینید من قصد میکنم تکلیف، من تکلیف استحبابی رو قصد کردم. اگر بهم میگم من میخوام امر خدا، نمیخوام با خدا لجبازی کنم، که من میخوام اون چیزی که خدا به گردنم انداخته، اگه اسم مستحب مستحب، اگر واجب واجب، من میخوام اون رو انجام بدم، با خدا که کسی نمیخواد لج کنه، یعنی واقعش همین میشه، قصد وافظ ذمه نداره، قصد ندبه داره، ولی کن اشتباه میکنه. نه حالا اجازه بدید صابربر درست بیرسیم بهش. ببینید حالا عبارت امام رو معنا کنیم، تطبیق. حالا بحث که الان فعلا چیز نمی کنید، شما اصلا میگید که اصلا نیت مافزه میکرده، شما اینجور میگید. نه حالا اون چه کرد که دیگه اصلا هیچ مشکل، اون که اصلا هیچ مشکلی نداره، اگه مافزه میکرد که اصلا هیچ مشکل نداره، ولی فرض ما این است که فرض امام، فرض این که نیت مستحبی کرد. حالا بذاریم استدلال هاشو بعدن میگه. لکن از حصول بعد لکن حصوله مع العلم بل اتفاق به حکم الموضوع مشکلیشو میگه تصویرش که بگیم اشتباه در تطبیق بخوایم بگیم میگه مشکل هستش. و این قصد الامر ما کرد میکنیم هیچ مشکل اشکال نداره. و این قصد الامر ندبی، اگه قصد امر ندبی کرد علاوه وجه تقیید صورت دوم لم یجزئن، مجزی نیست، مکفی نیست، و فی صحت حجه تأمل، تازه صحیح بودنش هم تأمل داره. حالا چرا؟ باز بحث کنیم. بله. و کذا لو علم به استطاعت، این فرض سوم، میداند مستطیع است ثم غفل عنها، بعد یادش رفته. ولو تخیل، این فرض سوم که اینم باز هم صحتش مورد تأمل هم مجزی نیست. ولو تخیل، این فرض چهارم، لو تخیل عدم فوریته، خیال میکرد حج واجب به فوری نیست، فقصدن ند، نیت ند که گفت حالا که فوری نیست امسال ما قصد استحبابی میکنیم، سال دیگه که یاد را و چهار یاد گرفتیم و حد قصد نیت میکنیم، لا یوردی و فی صحت تأمل. پس بنابراین نتیجه این شد که امام فقط یک فرض رو صحیح و مجزی میدونن، بله اونم با اما و اگر به قول شما، و سه فرضشو چیه؟ سه فرضش رو مجزی نمیدونن. ما عرض میکنیم، حالا به قبل از این که بذار حرف صاحب اورورم بخونیم بعد عرض کنیم دلیلو. صاحب اورور میفرماید که مسئله 26 اوروه است. اذا اعتقد انه غیر مستطیع فحج ندبن، معتقد بود مستطیع نیست حج ندبن، فاین قصد امتثال الامر المتعلق به فعلا، قصد کرده امتثال امر متعلق به او رو، هر امری که متعلق هست این رو قصد کرده، و تخیل انه الامر ندبی اجزع عن صحت حجۃ الاسلام، قصدش امتثال امر خداست، ولی کن تصورش چیه؟ تصورش این است که من ندبیه، ولی کن من میخوام اگه ازش بپرسن، همین که عرض کردم اگه ازش بپرسن چی میگه، من میخوام امر خدا رو امتثال کنم، ولی کن به نظر من امر خدا استحبابیه، بنابراین امر استحباب، اگه همون موقع متوجهش کنن که بگم نه آقا امر خدا واجبه، میگه چی؟ میگه اینجا واجبه، بنابراین تخیل میکنه، یعنی اعتقاد الان نیتش نیت چیه؟ قصد مافزمه نمیکنه، اینجا قصد چی میکنه؟ قصد ندب میکنه، ولی کن قصد ندبش قید نیست، من میخوام چیکار کنم؟ تکلیفم خیال میکنم تکلیفم استحبابیه، استحبابیه اجزن لعنه و این رزه من باب اشتباه فی تطبیق، اینجا از باب اشتباه در تطبیق. و این قصد الامر ندبی علا وچه تقیید، اگه وچه تقیید باشه لم یجزنها، اگر به وچه تقیید باشه نه مجزی نیست. و این کان حجهو صحیحن، هرچند که حجش صحیحه، در اینجا چند تا حاشیه هستش، نه این که نمیدونه واجبه، که نمیدونه واجبه، ایشون میگه نمیدونه، چون تصورش اینه که چیه؟ تصورش اینه که حج بهش واجب نیست، نه نه میگه من میخوام حج مستحبی، اگه بگن که حج مستحبی، میگه من حج مستحبی میخوام انجام بدم، قیده، من اصلا نمیخوام حج واجب انجام بدم، میخوام حج مستحبی انجام بدم، اینجوری. حالا آره، حالا بله میفرماید لم، اینجا ایشون میفرماید که بعد آقای خویی اینجا حاشیه داره که حالا بخوام حاشیه رو بخونم از وقت میگذره، حاشیه رو میذاریم کنار، حالا فعلا متن میخونیم، حاشیه رو میذاریم جلسه بعد. و این کان حجه صحیحا، ایشون قائل امام، فرقش با امام این است که این حج رو چیکار میکنه؟ صحیح میدونه، امام حج صحتش هم قابل تأمل بود، ایشون میگه هیچ صحیح. و کذا الحال اذا علم باستطاعت ثم غفل، صورت سوم رو هم میگه، اگر میداند استطاعت مستطیع بوده بعد غافل شده، ایشون هم میگه اونم حجش صحیحه ولی کن مجزی نیست. اما لو علم به ذالک و تخیل عدم، فرض چهارم، تخیل عدم فوریات ها فقط قصد امر ندبی، این چهارمی رو میفرماید چیه؟ فلا یجزی، لأنه یرجو الى تقیید، اگه بداند که چی رو، استطاعتو خیال کند که چیه، اینجا خیال کند که فوری نیست، فقصد الامر ندوی، قصد امر ندوی کند، ایشون میفرد اینم مجزی نیست، لأنه یرجو الى تقیید. پس در سه صورت رو صاحب عربه چیه؟ میگن نیست، و در صورت اول رو فقط ایشون میفهمن هم صحیح هم مجزی هستش. ما عرض میکنیم که نظر آقای خویی این است که در سه صورت اول حج صحیح و مجزیه، صورت چهارم بله صورت چون نه به این دلیلی که صاحب عربه گفته، به یه دلیل دیگه شون چیکار میکنه؟ شون میگه که مجزی نیستش، نه صحیح نه مجزی هست. ما عرض میکنیم که ما اینطور تصور میکنیم در هر چهار صورت حج صحیحه و مجزیه. حالا انشاءالله دلیل ها رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. در هر چهار صورت به نظر ما حج هم صحیح هم مجزی هست. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.